ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 26 شهریور 1402 خورشیدی است و برابر با 17 سپتامبر 2023 میلادی. من هم سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله و به شما خوش آمد میگم. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش‌ها یک راست بریم به سراغ همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها رو بشنویم از رضا.
ممنونم سپیده، درود بر شما همراهان رادیو فردا. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از تصمیم تهران برای عدم صدور مجوز کار برای شماری از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بازنگری در این سیاست جمهوری اسلامی شد. سخنگوی سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا اعلام کرد که با نگرانی جدی گزارش دبیر کل آژانس را دنبال می‌کند. بر مبنای این گزارش مجوز فعالیت شماری از بازرسان زبده این نهاد برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران از سوی تهران لغو شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی علت عدم صدور مجوز کار برای بازرسان آژانس را تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام برای به گفته او سوء استفاده از فضای شورای حکام برای مقاصد سیاسی عنوان کرد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با تروریستی خواندن برخی از رسانه‌های ایرانی خارج از کشور آنها را تهدید کرد که در امان نخواهند بود. در فایل تصویری که در وبسایت رسمی دولت جمهوری اسلامی منتشر شده، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات برخی شبکه‌های ماهواره‌ای را به ترویج و آموزش تروریسم و حمایت از تجزیه طلبان متهم کرده است. وزیر اطلاعات همچنین شبکه ایران اینترنشنال را یک شبکه تروریستی خواند.
این هیچ گروه تروریستی، رسانه تروریستی و هر کسی که خشونت رو ترویج میکنه در امان نخواهد. حمایت کشورهای مختلف از اونها باعث نمیشه که ما از اهداف اقدامات امنیتی تهاجمی خودمون دست برداریم. این یک سیاستی است و قطعاً با جدیت اون رو ادامه میدیم.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به ویژه بعد از اعتراضات شهریور سال گذشته تهدید علیه شبکه ایران اینترنشنال را به دلیل انعکاس اعتراضات مردمی افزایش دادند. شورای عالی انقلاب فرهنگی با دفاع از اخراج‌های اخیر استادان دانشگاه‌ها آنان را بدون ارائه مدرک و سند به اختلال در امر آموزش متهم کرد. این شورا در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد مدعی شده که تعداد بسیار اندکی از مدرسان با انگیزه‌های مختلف با بروز رفتارهای غیر دانشگاهی در نهاد علم در صدد اختلال در امر آموزش و پژوهش کشور هستند. در هفته‌های اخیر اخبار اخراج فله‌ای استادان از دانشگاه‌ها واستابه گسترده‌ای داشته است. محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید که توافق با عراق برای خلع سلاح نیروهای کرد مخالف جمهوری اسلامی تمدید نخواهد شد. این در حالی است که ضرب العجل ایران به دولت عراق برای خلع سلاح نیروهای کرد مخالف روز سه‌شنبه به پایان میرسد. پیش از این فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق گفته بود که کشورش انتقال گروه‌های کرد ایرانی از مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران را به اردوگاه‌های دور از مرز به عنوان بخشی از توافق امنیتی بین بغداد و تهران آغاز کرده است. و خبر آخر این که در فینال وزن 86 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان حسن یزدانی نماینده ایران در مقابل دیوید تیلور قهرمان جهان و المپیک از آمریکا ضربه فنی شد و به مدال نقره رسید. در این دور از مسابقات امیر محمد یزدانی هم در فینال وزن 70 کیلوگرم مغلوب زین ردفورد از آمریکا شد و به مدال نقره جهان قناعت کرد. در ادامه مسابقات تا دقایق دیگر امیر حسین زارع در فینال وزن 125 کیلوگرم با گنو پتریا شوویلی از گرجستان مسابقه خواهد داد. این مسابقات فردا و دوشنبه هم ادامه خواهد داشت. ایران در مسابقات سال گذشته قهرمانی جهان به مقام پنجم دست یافته بود.
سپاسگزارم از رضا جمالی همکارم و از شما ممنون هستم که شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. دستگیری‌های گسترده در نخستین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حکومت از این دستگیری‌ها به دنبال چیست؟ در نخستین سالگرد جانباختن مهسا، ایرانیان خارج از کشور در بیش از 30 شهر جهان به خیابان‌ها آمدند و یاد او و سایر جانباختگان اعتراضات اخیر ایران را گرامی داشتند. اما با گذشت یک سال از آغاز اعتراضات زن، زندگی آزادی در ایران، حاکمیت هنوز پاسخ قانع کننده‌ای به مطالبات مردم معترض نداده. چرا جمهوری اسلامی حاضر به اعطای اندک امتیازی به معترضان نیست؟ این سوال رو کارشناس برنامه پاسخ خواهد داد. لطفاً همراه ما بمانید تا 25 دقیقه آینده و به گزارش‌های این مجله شبانگاهی گوش کنید. در سالگرد جانباختن مهسا، ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد گزارش‌ها از ایران از حضور مأموران در خیابان‌ها و برقراری جو به شدت امنیتی حکایت داشت. با این وجود خبرهایی از بازداشت گسترده شهروندان مختلف منتشر شد که با ضرب و شتم همراه بود. در میان بازداشت شدگان افراد شناخته شده و سینماگران نیز وجود داشتند. ساعتی پیش از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره این بازداشت‌های گسترده پرسیدم.
یک موج بزرگ بازداشت در ایران توسط تمام دستگاه‌های امنیتی همزمان داره اجرا میشه. در سه سطح مختلف این موج هست. در سطح اول نخبگان، سلبریتی‌ها، هنرمندان، اصلا میشه میشناسه خانم هانیه توسلی، چون فقط یک پست اینستاگرامی گذاشته بود 11 و 45 دقیقه شب دم در منزل میگیرنش. البته آزاد شد. شیدا صابری بازیگر، علی نورانی کارگردان، لیلا نقدی‌فری و ده‌ها اسم دیگه. سطح دوم بازداشت‌ها شهروندانی هستند که در خیابان آمده بودند اعتراض بکنند، در شهرهای مختلف از گرگان و بجنورد و شیراز و فسا و بنریوان بگیر تا زنجان و جوانرود و سقز و سنندج و تهران و شهر قدس و غیره. و سطح سوم بازداشتگاه ظاهرا شهروندان در خیابان نبودند، کسانی که یا در ما اطلاعی نداریم، اما فقط به خاطر اینکه در اینستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی چیزی گذاشتن، پستی گذاشتن و تونستن شناساییشون کنن، بازداشت شدن. اگه تجمع خانواده‌های بازداشت شده‌ها در اقصای تهران رو ببینید که این فقط مال تهران هست، یگان امداد تهران هست و طبیعتاً بخش کوچکی از خانواده ها آمدن آنجا، اون موقع میتونید حدس بزنید که شما با یک موج بسیار وسیع مواجه هستید. آقای رحیم جانبخش، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی، میگه 137 نفر بازداشت شدن. خیلی با افتخار میگه 85 نفرشون یک مطلب در شبکه اجتماعی منتشر کرده بودن، مطلب یا عکس در مورد اعتراضات. هر سه این امواج یک هدف بیشتر نداره، بی تردید یک هدف بیشتر نداره: بازگرداندن پارادایم ترس به جامعه، مرغوب کردن جامعه. اینکه مثلا هنرمندی مثل هانیه توسلی رو چند ساعت بعد از پستش دم در منزل 11:45 دقیقه شب میگیرن، اینکه اخبار حتی این بازداشت ها رو سعی میکنن پرتمطرا خودشون اعلام بکنن، رجز بخونن، فقط و فقط هدفش بازگرداندن ترس به جامعه است، چیزی که در بعد از انقلاب مهسا در ایران پسا مهسا فرو ریخته و یکی از بزرگترین ابزارهای سرکوب حکومت رو از بین برده.
آقای مهدوی آزاد، ما روز گذشته که همزمان بود با سالگرد جانباختن مهسا، ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حضور گسترده ماموران رو تو خیابون‌ها دیدیم، جو امنیتی رو دیدیم. اونجور که گزارش‌ها نشون میداد مامورها به قولی تا دندان مسلح بودن. خب تو چنین شرایطی اجازه برگزاری تجمع مسالمت آمیز هم وجود نداشت. با این وجود حجم زیادی از بازداشت‌ها وجود داشت که به نظر میرسه باعث بشه که موج جدیدی از اعتراض ها رو به دنبال داشته باشه. خب این کارکردش جز نارضایتی آیا چیز دیگری خواهد بود؟
ببینید، پروژه‌ای که حکومت به اجرا گذاشت پروژه بسیار وسیع و همه‌جانبه است. تقریبا تمام نهادهای حکومتی رو یه جوری درگیر کرد. می‌بینید از قلع و قم در دانشگاه‌ها شروع میشه تا اینترنت و خیابان‌ها. یه بخش این پروژه شما می‌بینید اصلا اینترنت کشور رو روز شنبه دچار مشکل می‌کنن. در سطح امنیتی در روز واقعه در خیابان‌ها تمام دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی شما می‌بینید، یعنی یگان ویژه پراجو کامل می‌بینید، پلیس امداد می‌بینید، گردان‌های امام علی که ترکیب گردان‌های عاشورا از زهرا بسیج و سپاه هستند و برای مبارزه در واقع با اعتراضات خیابانی سازماندهی‌شون، اینها رو هم شما می‌بینید. با اینکه منطقاً اینها نباید باشن، که به قانون اینها باید بعد از اعلان شورای امنیت کشور، بعد از اینکه پلیس امداد بگه من نمیتونم، پلیس ویژه بگه من نمیتونم مهار کنم، اونها باید وارد خیابان بشن. ولی شما کاملا دارو تو خیابان میبینید. تازه علاوه بر دستگاه اطلاعاتی، شما بخش‌های تخصصی تر سپاه رو هم در بعضی از شهرها میبینید. مشخصا گردان‌های امام حسین رو در کردستان می‌بینید. این پروژه عظیم سرکو خب نشون میده که حکومت ترسیده، هیچ معنای جز ترس نداره. اینجاست که سوال شما جوابش روشن میشه. می‌پرسید آیا این نوع سرکو باعث یک موج تازه از نارضایتی و اعتراضات میشه؟ چرا میشه؟ ولی این همون مکانیزمی است که حکومت‌های توتالیتر مدام در باطلاق بیشتر فرو میرن. از یک طرف خودشون رو به جایی میرسونن که مردم به رسمیت نمیشناسن، اعتراضات به رسمیت نمیشناسن، نرمش نشون نمیدن، حرف گوش نمیکنن، توصیه نمیپذیرن، خشونت دارن. خودشون رو به جایی میرسونن که اگر عقب برن کارشان تمامه و اگر بخوان ادامه بدن باز دوباره در نهایت کارشان تمام خواهد شد. این دور و تسلسل چرخه باطل سرکوب هست و طبیعتاً حکومت با اینکه میدونه این نوع رفتار مدام عقب بحران رو زیاد میکنه و همه چیزو نابودتر خواهد کرد، در مقابل خودش به دلیل لجبازی، به دلیل تعلقات ایدئولوژیک راه دیگه ای نمیبینه.
شما چه آینده‌ای برای این اعتراض‌ها میتونید متصور بشید؟
ببینید یه جمله معروفی هست، میگن که چاقو هر چقدر هم کند باشه بالاخره میبره. سرکوب هر چقدر هم بر واقع پارادایم ترس فلو ریخته باشه در یک جامعه ای، اما به هر حال باز یک کارکردهایی داره، تغییراتی در زمان میده. ما الان با یک جامعه اکونومیک، جامعه جنبشی، جامعه در شرایط شبه انقلابی مواجهیم که یک جنبش انقلابی عمیق رو داره در رحمش گسترش میده. این جنبش زن زندگی آزادی بخشای بزرگی از مذهبیون جامعه رو داره به سمت خودش جذب میکنه. چیز کوچیکی نیست. اراده این جنبش، خواسته هاش چیزی نیست که شما بتونید تصور کنید مردم روزی عقب خواهند رفت. بنابراین این جنبش ادامه پیدا خواهد کرد. در مقابلش اگر ساختار قرار باشه همینجوری ادامه بده، منطقاً راهی جز سرکوب نداره. پایان این منازعه بر مبنای دیالکتیک تاریخ، بر مبنای معادلات ریاضی روشنه. همیشه به نفع مردم خواهد بود. یک شاخص هنوز نامعلومه و اون که زمان چقدر هست. ما انقلاب‌هایی داریم در تاریخ 16 سال طول کشیده. انقلاب‌هایی داریم چند هفته و چند ماه. به هر حال سیر تحولات مثل اون چیزی که در بهار عربی دیدیم غیر قابل پیش بینی، اما اون چیزی که قابل پیش بینی است به یقین این منازعه به نفع مردم ایران تمام خواهد شد.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. اما در همان شرایطی که شنبه 25 شهریور در نخستین سالگرد جانباختن مهسا جینا امینی در ایران جو امنیتی در شهرها برقرار بود، در خارج از کشور ایرانیان در بیش از 30 شهر در سراسر جهان به خیابانها آمدند و یاد مهسا و سایر جانباختگان اعتراضات اخیر ایران را گرامی داشتند. گزارش شهاب عموپور را بشنوید.
در نخستین سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، معترضان در خارج از مرزهای ایران در ده ها شهر گرده هم آمدند. در این گرده همایی ها تجمع کنندگان علاوه بر عکس مهسا امینی، عکس هایی را از سایر کشته شدگان اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی در دست داشتند. در شماری از این تظاهرات به ضد حکومت جمهوری اسلامی و مقاماتش شعار سر داده شد. در پاریس صبح روز شنبه 25 شهریور ماه نام مهسا ژینا امینی به یک بوستان در منطقه دهم این شهر افسوده شد. آن ایدالگو شهردار پاریس در مراسم رونمایی از این نامگذاری با یادآوری اینکه مهسا امینی تنها به دلیل بیرون ماندن بخشی از گیسویش جان باخته، مرگ او را یک قتل عنوان کرد.
مهسا ژینا امینی
به گفته شهردار پاریس، نام مهسا امینی بر این بوستان از این پس تداعی کننده مبارزه در راه حقوق زنان، حقوق بشر و مبارزه برای دستیابی به آزادی و دموکراسی است. ساعتی پس از نامگذاری پارک ویلمن مهسا ژینا امینی، پاریس شاهد یکی از بزرگترین تجمعات مخالفان حکومت در یک سال پیشین بود. هزاران تن در حالی که شعار می‌دادند و نمادهایی از مهسا و دیگر جان باختگان اعتراضات را در دست یا بر سر داشتند، از میدان باستیل تا شهرداری مرکزی پاریس راهپیمایی کردند. شماری بسیار از مقامات پارلمانی و شهری فرانسه از جمله اریک ژادو، الینور کروا، رافائل گلوکسمن، لامیا الارج، ژنویو گاریگوس و فرانسوا بشیو در این مراسم سخنرانی کردند. اریک ژادو نماینده پارلمان اروپا و ژنویو گاریگوس مشاور شهردار پاریس بر لزوم قرار دادن سپاه پاسداران در سیاهی تروریستی کشورهای اروپایی تاکید داشتند.
Le fait que les gardiens de la révolution doivent être inscrits sur la liste des organisations terroristes.
Nous demandons à Emmanuel Macron que le CEPA soit sur la liste des organisations terroristes.
در شهر لندن نیز شماری از ایرانیان روز شنبه گرد هم آمدند. وین پایتخت اتریش و شهر گراتس در این کشور نیز روز شنبه شاهد تجمع اعتراضی بود. در گراتس یک زنجیره انسانی تشکیل شد و شماری از هنرمندان موسیقی اجرا کردند. در کشور آلمان، کلن، فرانکفورت، درستن، برلین و هامبورگ از جمله شهرهایی بود که در آن گرد همایی اعتراضی برگزار شد. راهپیمایی کلن. بروکسل پایتخت بلژیک، کوپنهاگ پایتخت دانمارک، استکهلم پایتخت سوئد و شهر مالمو در این کشور نیز شاهد حضور ایرانیان معترض بود. اعتراضات استکهلم. خیابان‌های نیکوزیا پایتخت قبرس و تفلیس پایتخت گرجستان هم محل حضور ایرانیانی بود که در نخستین سالگرد جان باختن مهسا امینی گرد هم آمدند. در آمریکای شمالی نیز تجمعاتی از سان فرانسیسکوی آمریکا و شهرهای دیگر از جمله اتاوا، تورنتو و مونترال در کانادا گزارش شد. تجمع مونترال. همچنین راهپیمایی‌های در قاره آسیا از جمله شهر سئول پایتخت کره جنوبی و توکیو پایتخت ژاپن برگزار شد. تجمع توکیو. کرایست چرچ نیوزلند در قاره اقیانوسیه هم از جمله شهرهایی بود که هزاران کیلومتر دورتر از ایران تجمع اعتراضی در آن به یاد مهسا امینی و سایر جان باختگان اعتراضات اخیر برگزار شد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. با گذشت یک سال از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، حاکمیت جمهوری اسلامی هنوز پاسخ قانع کننده‌ای به مطالبات مردم معترض نداده و همچنان آن اعتراضات مدنی را اغتشاش می‌نامد. با نگاهی به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقامات ارشد امنیتی نظامی، به نظر می‌رسد حکومت نیازی به عقب نشینی نمی‌بیند و حتی حاضر به اعطای اندک امتیازی به معترضان نیست. دلیل این چرایی را همکارم رضا جمالی با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در میان گذاشته.
هم میشه دلایل بنیادی برای این موضوع آورد، هم دلایل فنی. دلیل بنیادیش اینه که جمهوری اسلامی به ویژه در این 3 دهه اخیر بنای حکومتش بر این نیست که خواستای مردم رو اصولا پاسخ بده، بلکه اون خواستا رو تا جایی پاسخ میده که حکومتش و بقاش به خطر نیفته. گذشته از اینکه توانش هم به مرور کاهش پیدا کرده و بنابراین نمیتونه خواستای مردم رو اصولا پاسخ بده، در نتیجه این دوتا شیوه حکومتش رو هم عوض کرده. یعنی به جای اینکه به مردم فکر کنه و برای خواستهای اونها حکومت کنه و با خواستهای اونها حکومت کنه، تلاش کرده با یه جمعی از وفاداران خودش امور کشور رو بگردونه و اونها رو راضی نگه داره. در نتیجه به این مبنا قرار نیست اساسا خواستا رو برآورده کنه، به علاوه خواستایی که معترضان در این اواخر مطرح کردن در واقع خواسته نبودن جمهوری اسلامی بوده. خب طبیعی است که وقتی قرار نیست که جمهوری اسلامی از جاش بلند شه و جاشو به کسی دیگه بده، قبول نکنه که به اون خواسته هم پاسخ بده، خصوصا که میدونه حتی اگر پایین‌ترین خواسته ها رو هم بخواد پاسخ بده، اینا به صورت دومینووار میرن به سراغ خواسته های بالاتر و از تجربه انقلاب 57 این درس رو حکومت گرفته که نباید به چنین مطالباتی تن بده، وگرنه بعد از اریکه قدرت بیاد پایین.
به این ترتیب حالا آقای قاضیان، این عدم پاسخگویی حاکمیت جمهوری اسلامی به مطالبات مردم معترض آیا به این معناست که مثلا در این یک سال گذشته میان بخش معترض جامعه و حاکمیت یه موازنه یا قوایی پدید اومده، یا ما همچنان این دوگانه حاکمیت و مردم رو پیش روی خودمون داریم؟
میدونی یه فاصله همیشگی چند صد ساله، دستگم حدود 100 ساله، میان حکومت و مردم در ایران برقرار بوده. اندازه این جدایی فرق داشته در همه این سالها، ولی نوعی جدایی بوده، یعنی ملت هیچگاه دولت یا حکومت رو از آن خودش ندیده به اندازه کافی که بتونه مشارکت کنه. حتی در دوره جنگ با عراق هم که تصور میشد یک نوع همبستگی ملی به وجود اومده، آمار ارقام گواه این نیست که مردم به اندازه کافی با حکومت همراه بوده باشن تا بتونن بهش کمک بکنن. این فاصله همیشگی بوده، در این دوره‌های اخیر این فاصله بیشتر هم شده، هم به خاطر ناکارآمدی حکومت، هم به خاطر دروغ‌های متوالی که به مردم گفته و نارضایتی عظیمی که ایجاد کرده. ولی در این حال قدرت حکومت در سرکوب خواسته‌های مردم و جلوگیری از اینکه اونها مطالبات خودشون رو جلو ببرن هنوز باعث نشده که موازنه قوا به نحوی اجرا بشه که نوعی برابری در توازن قوای میان خواسته های مردم معترض و حکومت مشاهده بشه. اگر در این موقعیت قرار گرفته بودیم، اون وقت موقعیت مذاکره با مخالفان هم پیش می اومد، ولی میبینیم که حکومت کماکان در صدد سرکوب قاطع معترضانه و بنابراین ما در موقعیت توازن قوا قرار نداریم و هنوز توازن قوا بین حکومت و معترضان نامتوازن به تعبیر دیگه و قدرت حکومت در سرکوب کماکان میچربه بر اندازه و شدت خواستهایی که معترضان در خیابان دنبال میکنن.
به لحاظ فرهنگی آقای قاضیان، میدونیم که این اعتراضات زن زندگی آزادی تونست یک گفتمان نوعی رو همراه با خلاقیت در شیوه مبارزه مدنی به وجود بیاره. بازیگران اصلیش هم میدونیم که هم زنان بودن، هم نسل‌های ترکیبی از جوانانی بودن که اصلا با گفتمان انقلابی سال 57 غریبه هستند. حالا با توجه به این پیش زمینه، آیا همین الان اگر خود حاکمیت جمهوری اسلامی تصمیم به پاسخگویی به مطالبات این نسل معترض بگیره، اصلا ابزاری برای اقناع افکار این نسل معترض داره؟
به نظرم نمیاد، چون که این موضوع فقط به این خواستهایی که در اعتراضات گذشته مطرح شد، یعنی مبنای اعتراضات گذشته بود، ارتباط نداره. اگر خاطرتون باشه، درسته که اون اعتراضات از یک سلسله وقایعی که مربوط به حجاب اجباری و گشت ارشاد بود جرقش شعله ور شد، ولی بلافاصله اوج گرفت و رفت به سراغ اصل نظام سیاسی و اون رو نشانه گرفت. اگر این قسمت، یعنی این دست از اعتراضات مورد توجه قرار بدیم، خب اساسا حکومت قادر به اقناع مردم برای این موضوع، چون مردم فقدان اون حکومت، نبود اون حکومت رو میخوان دیگه. اینجا اقناع جایی نداره جز مبارزه رو در رو. اگر در بقیه اوضاع احوال زندگی هم جستجو بکنیم، مسئله اقناع فکری و روانی و ذهنی نیست، بلکه واقعیت های مادی است که مردم هر روزه در زندگیشون احساس میکنن و میبینن که این واقعیت زندگی چقدر با یه زندگی معمول فاصله داره و حکومت هم ناتوان هست از اینکه بتونه رضایت رو در این قسمت های مختلف زندگی برآورده بکنه. و چون چنین نیست، به نظر من قدرت اقناعی در اینجا کاری انجام نمیده. میبینید به رغم همه اتفاقاتی که در سال اخیر به ویژه رخ داد، هنوز حکومت سر اون موضع خودش هست، معترضان هم سر موضع خودشون هستن و هنوز اون وضعیت انقلابی که حیات و مرگ هر یک وابسته به دیگری است کماکان برقرار.
با گذشت یک سال از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، چرا حاکمیت حاضر به اعطای اندک امتیازی به معترضان نیست؟ و پاسخ حسین قاضیان جامعه شناس رو هم در این باره شنیدید. رئیس هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران گفته مردم به دلیل مشکلات اقتصادی در مواردی به دندانپزشک مراجعه نمی کنند. این اظهارات در حالی است که در سالها و ماهای اخیر خبرها حاکی از آن بوده که بسیاری از پزشکان و کادر درمان در زمینه‌های دیگر پزشکی و درمانی از جمله به دلایل مسائل اقتصادی مهاجرت کردند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
موضوع دستمزدهای بالا برای پزشکان و کلینیک‌ها در زمینه دندانپزشکی برای بیمارانی که از توان مالی در جامعه ایران برخوردار نیستند مدت هاست در رسانه‌های داخلی مطرح است. علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران نیز به تازگی این موضوع را تایید کرده و گفته است که مردم به دلیل مشکلات اقتصادی تنها به اجبار درد به دندانپزشک مراجعه می‌کنند. اما چطور؟ چند شهروند ایرانی از تجربیاتشان به عنوان مراجعه کننده به کلینیک ها در درون ایران چنین میگویند.
والا من همین تازگی ها پیش دندون پزشک بودم. مشکلاتی که والا تو دندون پزشکی تو ایران هستش که زیاده. اول از این که دکتر خوب متاسفانه خیلی کمه. بعد دکترن که خوب هستن پول بسیار زیادی میگیرن. مثلا برای یه دونه پر کردن معمولی 2 میلیون تومانه. که برای حقوقی که تو ایران هستش که مثلا اکثرا دیگه ماکسیمم دیگه 10 میلیون تومان دارن، خب 2 میلیون دادن فقط بابت یه دونه پر کردن خیلی زیاده. حالا اگه کارهای دیگه باشه که خب قیمتها خیلی بالاتر میره.
البته بستگی داره به اون دکتری که میره، منطقهش کجا باشه و کلاسش چی باشه، اینا همه تاثیرگذاره دیگه. البته مواد کره‌ای که به کار برده حالا احتمال داره مثلا آلمانی باشه 2 تومن 3 تومن یا بیشتر گرانتر باشه.
علی تاجنیا میگوید خیلی از مردم یا نمیتوانند خدمات دندانپزشکی دریافت کنند و یا تعداد کمی تنها به حسب ضرورت به کلینیک ها مراجعه میکنند. داریوش معمار روزنامه‌نگار که در این مورد بررسی کرده به رادیو فردا چنین میگوید.
خب به نظر من نکته مشخص هست، نه تنها در مورد دندانپزشکان بلکه در مورد بخش‌های دیگه جامعه پزشکی هم این اتفاق افتاده. یعنی به دلیل فقر و فلاکت فراگیری که در جامعه وجود داره، مردم آزمایش‌های دوره‌ای رو هم انجام نمیدن به جز موارد خیلی ضروری و حتی از مراجعه به پزشکان متخصص هم تا حد ممکن اجتناب میکنن و دلیلش هم خب هزینه‌های بالای درمان در ایران هست. دندان پزشکی که هزینه های خیلی بیشتری داره و بالاخره کسی که میره دندان پزشکی صرفا هزینه ویزیت دکتر رو نمیده، هزینه های جانبی هم باید بده دیگه.
به گفته رئیس هیئت مدیره جامعه دندان پزشکی، خیلی از دندان پزشکان مطب های خود را تعطیل کرده و به سراغ کلینیک ها رفتن، چون مراجعین به کلینیک ها از حداقل های پوشش بیمه ای برخوردارند. داریوش معمار میگوید علاوه بر اینها بیمه های درمانی نیز در ایران با مشکلاتی روبروست.
خب ببینید، یک کسی که کلینیک میزنه چندین میلیارد تومان باید تجهیزات بیاره، در این حال یک محل بزرگی رو باید کرایه بکنه، چندین نفر رو باید استخدام بکنه. خب همه اینا مستلزم هزینه هایی هست که این هزینه ها پرداختشون ممکن نمیشود مگر اینکه بالاخره مراجعه کننده ای برای کلینیک باشه. حالا در مورد کلینیک های خصوصی خب این مراجعه کننده ها کمتر شده، در این حال که حتی کلینیک هایی که خدماتی که میدن خدمات تحت پوشش بیمه ها هست، اونها هم در گرفتن مطالباتشون از بیمه ها دچار مشکلات جدی هستند.
به گفته علی تاجانیا رئیس هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی، خیلی از کلینیک های دندانپزشکی عملا هیچ سوداوری ندارند. از این رو میزان درخواست‌ها برای راه‌اندازی کلینیک‌های مختلف و جمله کلینیک‌های دندانپزشکی به شدت کاهش پیدا کرده است. داریوش معمار:
پزشکان عمومی و متخصص به دلیل هزینه‌های بالای مطب و هزینه‌هایی که این کار داره، بعضن اقدام به تعطیلی مطب‌های خودشون کردن، ضمن اینکه آمار بسیار بالای مهاجرت پزشکان و پرستاران و کلاً کادر درمان در ایران هم خودش باز روشنگر وضعیت درمان از جنبه‌های مختلف در ایران هست. یک جنبش این هست که مردم به پزشکان کمتر مراجعه میکنن از جمله دندانپزشکان، و جنبه دیگه‌اش این هست که امنیت شغلی و امنیت اجتماعی در جامعه ما به شدت افول کرده و همین انگیزه های ترک کار و مهاجرت رو برای دندانپزشکا و بسته شدن مطب‌ها رو بسیار بسیار بالا برده.
در سالهای اخیر گزارش‌ها در خصوص افزایش درخواست متخصصان در رشته‌های پزشکی از جمله کادرهای درمانی برای مهاجرت از ایران به خارج از کشور نیز خبرساز بوده است.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
با ما همراه بودید در رادیو فردا، ولی ما آماده هستیم که دیدگاه های شما رو هم بشنویم. شما میتونید برای این کار با واتساپ ما با ما در تماس باشید. 2042-725-9740 شماره واتساپ رادیو فرداست. میتونید از اون طریق برای ما پیغام بذارید یا با این شماره تماس بگیرید. 2042-21-12-21-13. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. من سپیده بهگام هستم و از شما خداحافظی میکنم.